pahma.
درس اصول 23 بهمن 1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در ادله ملازمه بود. دو تا دلیل رو عرض کردیم. دلیل اول وجدان بود که آقای آخوند تمسک کرده بودند. وجدان رو نقد کردیم. دلیل دوم تقریر دیگری از فرمایش آقای آخوند بود که آقای نائینی ارائه فرموده بودند. البته میشد او را تقریر دیگری از بیان آقای آخوند گرفت و اون تطابق بین اراده تشریعیه با اراده تکوینیه بود، اون را هم نقد کردیم. و اما دلیل سوم، دلیل سوم باز فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند این رو به عنوان مؤید ذکر فرمودند چون خودش قابلیت این رو دارد که دلیل مستقل شمرده بشد، ما یه دلیل مستقلش کردیم. آقای آخوند می فرمایند که وجود، ببینید عبارت آخوند اینه، و یؤید الوجدان، وجدان را تأیید می کند، بل یکون من اوضح البرهان، بلکه از واضحات براهین شمرده میشه. پس ببینید بله اضرابیه ترقی کرد، خودش یه برهانی است که وجود الاوامر الغریریه فی الشرعیات و العرفیات، که شما یه سری اوامر غیری دارید هم در شرع اقدس و هم در عرف. در عرفش اون مثالی بود که از آقای آخوند با هم گذشت و مرور کردیم که ادخل سوق واشتر الله. سلام علیکم. و اما در شرعیات مثل اوامری که وارد شده از سلام علیکم به برخی از مقدمات عبادات مثل طهارات سلاس، امری که به غسل دارید، به وضو دارید، به تیمم دارید، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بفرمایید فتیمموا صعیدا طیبا، این اوامری که نسبت به طهارات سلاس دارید و میدونیم که این اوامر، اوامر آقای آخوند اینا رو مولوی میگیرد، میفرماید اینا اوامر اوامر مولوی است و چون میدونیم که اینا دخیل در صلات است و مقدمه در نماز است، بنابراین میشد امر مولوی غیری. میفرماید بنابراین ملازمه شرعیه بین وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه را بهترین دلیل و اقوا شاهد این است که عملا در خارج واقع شده است و خود شارع اقدس ربما به مقدمه امر کرده است، مثل این مواردی که گفتیم. چنانچه عرف هم امر به مقدمه بعضی وقتا می کند که مثال اونم عرض کرد خدمت. جواب آقای آخوند چیه؟ جواب این است که آقای آخوند اگر ما یه نهی داشتیم در عبادت، مثلا داشتیم لا تسلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه ولا فی شعره ولا فی عظمه ولا فی بوله ولا فی راسه، شما این حمله بر چه میکنید؟ غیر این است که میبایست حمله بر مانعیت بشود که در شعر و بول و سرگین و بفرمایید اجزاء مالا یوکل و لحمه صلات باطل است. یعنی این موارد مانع از صحت صلات است. اگر داشته باشید لا تزحک فی صلاتک، یا داشته باشید لا تبکل دنیا فی صلاتک، شما یا آقای آخون اینا رو حمله بر چه می کنید؟ خب واضح هست که اینا همه حمله بر مانعیت می شد. شما اینا را حمله بر مولویت نمی کنید، اینا حمل می شود به ارشاد به مانعیت. چرا؟ به جهت اینکه نماز و بقیه مخترعات شرعیه ما که نمیدونیم که چه چیزی مانعشه، چه چیزی لازمشه. خود مخترع، خود شارع باید بگه چه اموری مانع است و چه اموری براش لازم است و ضروری است. و لذا میاد اینا را در یه سری از اوامر و نواهی اخذ میکند و این نواهی و اوامری که شارع اخذ میکند، نواهی حمل بر مانعیت میشد و اوامرش حمل بر چه میشد؟ حمل بر ارشاد به جزئیت یا شرطیت میشد. بنابراین شما یا آقای آخوند چجوری آمدید وقتی که نهی بود حملش کردید به ارشاد به مانعیت؟ خب نقطه مقابل امرشم اگر امری بود، مثل بله بفرمایید که اقم الصلاة لدلوک الشمس، خب این امر رو هم حمل بکنید بر چی؟ لدلوک الشمس رو هم کنید بر شرطیت، ارشاد به شرطیت. این که دیگه مولویت ندارد که. در دلوک شمس واضحه که مولویت ندارد. چرا؟ به جهتی که دلوک شمس در اختیار من و شما نیست. ما نمیتونیم که بفرمایید که زوال را بیاریم یا ببریم. بنابراین اون بله بفرمایید که ارشاد به شرطیت وقت میشد. توجه میفرمایید؟ و این واضحه. در داستان بفرمایید جزئیتش هم همین جور است. وقتی میگد که لا صلات الا به طهورین، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، بفرمایید که لا صلات الا به رکوعین، لا صلات الا به سجودین، امثال این تعبیراتی که داره، اینا همه هیچ کدوم از اینا چنانچه نهیش مولوی نبود، این اوامر هم هیچ کدوم جنبه مولویت ندارد. بنابراین اینا را آقای آخوند آمدید شما مولوی گرفتید، ثم بعد از این که مولوی بود فرمودید که خب مولویت اینها معلوم میشه امر مولوی غیری است، چون به جهت صلات یا به جهت عبادت دیگری وارد شده است. توجه می‌فرمایید؟ ما میگم چرا این کار رو کردید؟ اینا همه ارشاد و ارشاد است به مانعیت، یا ارشاد است به جزئیت، یا ارشاد است به شرطیت. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اصلاً جنبه مولویت درش نیست، تا چه برسد مولویت غیریه، تا اینکه شما بیان اون را مؤید یا دلیل بگیرید برای ثبوت ملازمه شرعیه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه. بنابراین نقد دلیل سومی هم که آقای آخوند ارائه فرمودند واضحه. دلیل چهارم که عمده این دلیل چهارمه، یعنی عمده در ادله ملازمه این دلیل چهارم. اگر این دلیل چهارم تمام بشد ملازمه تمام است، و اگر تمام نشد ملازمه تمام نیست. و این دلیل مال ابوالحسین بصری است. توجه می‌فرمایید؟ این که در بعضی از نسخ کفایه به ابوالحسن بصری نسبت داده شده است، سهل کسی به نام ابوالحسن بصری داریم، لکن او در دانش اصول تخصص و بهره ای ندارد. بنابراین اینی که در بعض از چاپ های کفایه به ابوالحسن بصری نسبت داده شده غلط. ابوالحسن بصری کسی است به نام علی ابن اسماعیل ابن ابی بشر اسحاق ابن سالم ابن اسماعیل ابن عبدالله ابن موسی ابن بلال ابن ابی برده ابن موسی الاشعری. مولد او در بصره است، در بغداد منشأش رشد پیدا کرده. طائفه اشعریه اشاعره در مقابل معتزله به او نسبت داده میشه، یعنی او رئیس فرقه اشعریه هست. سال وفاتش خلافی 334 گفتن، 326 گفتن. بفرمایید که غیر اینام 329 هم گفته شده. در بغداد از دنیا میره، در یه جایی به نام بله در بغداد دفن میشه، قبرش رو پنهان میکنن به جهت اینکه میترسیدن حنبلی ها نبش قبرش کنن، چون حنابله قائل به کفرش بودن و دمش رو مباح کرده بودن. بله و ابو علی جبائی شوهر ننه این ابوالحسن اشعری است. این مال ابوالحسن اشعری که کاری به ما نداره. برهان مال ابوالحسین ببخشید ابوالحسن بصری که امام اشاعر است. برهان این امام اشاعر اصلا در دانش اصول چیزی ندارد. برهان مال آدمی است به نام ابوالحسین بصری و این ابوالحسین بصری محمد ابن علی طیب البصری المتکلم المعتزلی است. اصلا خلاف بفرمایید که مذهب اعتزاله. او رئیس اشاعره است، این جزء معتزله حساب میشه. یک کتابی دارد در اصول فقه به نام المعتمد و متوفای 436 در بغداد. فخرالدین رازی در کتاب المحصولش ازش نقل میکنه. خب توجه می‌فرمایید تقریبا بین اینا 100 سال اختلافه. ابوالحسین اولا خودش معتزلیه و بفرمایید که 100 سال بعد ابوالحسن بصری است. بنابراین برهان مال کسی است به نام ابوالحسین بصری. پس اگه بعضی چاپایی که پایه می‌بینید ابوالحسن سهو شده و صحیح ابوالحسین بصری است و عجب است از کفایه چاپ آل البیت، مؤسسه آل البیت، که در متن تصحیح شده ابوالحسین بصری گذاشته شده و در پاورقی شرح حالی که برای ابوالحسین بصری نوشتند معلقین و مصححین شرح حال ابوالحسن رو گذاشتند. یعنی اسم بالا ابوالحسینه اما شرح حال شرح حال ابوالحسن بصری است. متاسفانه. خب که یکیش غلط. برهان چیه؟ برهان ابوالحسین بصری را مرحوم آیت الله بروجردی در نهایت الاصول دقیقا تقریب میکنن که شاید بهترین تقریب برهان، خودش هم اگه بود نمیتونست برهان را اینجور تقریر کنه. تقریری است که آیت الله بروجردی ارائه میدن و من این تقریر رو برای شما میگم. ببینید برهان اینه، اونی که همه کتاب ها تو کفایه غیر کفایه ازش نقل شده، این یه خط میگن لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها. اگر مقدمه شرعن واجب نباشد جایز است که ترکش کنی. وقتی چیزی شرعن واجب نبود جواز ترک دارد دیگه، میتونی ترک. نافله واجب نیست، نافله ظهر و عصر، جایز شما ترکش کنی. هر چیزی که شرعن واجب نبود جواز ترک. و حین ازن. حالا این حین ازن رو به چی بزنید؟ به جواز ترک بزنید یا به خود ترک بزنید؟ حالا این بمانه. و حین ازن فان بقی الواجب على وجوبه. حالا که شما ترک کردی یا جایز و ترک باشد، حالا تا این حین ازن چه جور معنا بشه، اگر واجب بر وجوبش باقی باشد لازم میاد تکلیفه به ما لایطاق، چون شما مقدمه رو ترک کردی، از این طرف بگن واجب واجبه، خب وقتی ترک مقدمه کردی نمیتونی زل مقدمه رو اتیان کنی دیگه، بنابراین تکلیف میشه به ما لایطاق. و الا خب گفتی نه دیگه، واجب در وجوب باقی نمیموند. و الا خرج الواجب المطلق من کونه واجبا مطلقا، دیگه واجب مطلق شما واجب مطلق نیست، واجب مشروط میشه که این فعل واجب است اگر تو مقدمه را بیاوری، و اگر مقدمه را نیوردی دیگه واجب بر تو نیست. خب این که دیگه واجب مطلق نیست، واجب مطلق از اطلاقش خارج میشه. این برهانی است که از ابوالحسین بصری در کتاب معتمدش نقل شده است. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه می‌فرمایند این دلیل از دو قیاس، قیاس منطقی، از دو قیاس منطقی تشکیل شده. یک قیاس منطقیه اقترانی شرطی و دوم یک قیاس استثنایی. این دوتا را شما باید به هم ضمیمه کنی. این دوتا قیاس را که به هم ضمیمه کردی برهان ابوالحسین بصری تمام می شد. چه جوری؟ می فرمایند که قیاس اول، قیاس اقترانی شرطی، فرمان صورتش اینه: اگر مقدم واجب نباشد ترک آن جایز است، و هنگامی که ترک آن جایز باشد، پس اونی هینه ازنو زدن به هینه جواز ترک، و هنگامی که ترک آن جایز باشد یکی از دو محذور پیش میاد، یا تکلیف به ما لایطاق، یا خروج واجب مطلق از اطلاقش. نتیجه اگر مقدمه واجب نباشد یکی از این دوتا محذور پیش میاد، تکلیف ما لایطاق یا خروج واجب مطلق از اطلاق. ملاحظه فرمودید حین اذن را مرحوم آقای بروجردی که تو عبارت ابوالحسین بصری است زدن به حین جواز ترک، و لذا می فرمایند این حین ازن به منزله تکرار وسط، که تو قیاس باید وسط تکرار بشه، به منزله تکرار وسط هست و اون جزایی است که در شرطیه اول اخذ شده. بیام سر قیاس استثنایی. قیاس استثناییشون میفرمان اینجوری، دومین قیاس اینجوری تشکیلش بدیم که نتیجه را جزء اول قرار بدید، نتیجه را بله، جزء اول قرار بدید و جزء دوم را قضیه حملیه ای قرار بدهید که مشتمل باشد بر رفع تالی و نر نتیجه بگیرید رفع مقدم را. صورت قضیه استثنائیشون این میشه: اگر مقدم واجب نباشد، لازم میاد یکی از دو محظوری که یکیش تکلیف به ما لا یطاق و دومی خروج واجب مطلق از اطلاقش، این دوتا محظور نمیتونید شما این دوتا را بپذیرید. بنابراین تکلیف به ما لا یطاق و خروج واجب مطلق از اطلاقش هر دو باطل است. این چه شد؟ این رفع تالی، نتیجه رفع مقدم، که در نتیجه عدم وجوب مقدمه هم باطل است، در نتیجه ثابت می شد وجوب مقدمه. این تقریری که مرحوم آیت الله بروجردی با ضم دو قیاس به هم حرف ابوالحسین بصری را در ملازمه بله استدلالیش میکنن و برهانیش میکنن.
همه از تقریه شرعی بودن مقدم.
نه نه، شرعی الان دلیلی که داریم میگم دلیل بر ملازمه، دلیل بر ملازمه شرعی است، عقلیه که فرق نه، اونو که گفتیم تموم. نه، این دلیل بر ملازمه یه عقلی شرعیه، نه ملازمه یه عقل. ادله ای که اینجا اقامه می شود چهار دلیلمون برای ملازمه شرعی است، ولا ملازمه عقلیه که گفتیم لا ینکره، کسی منکرش نیست. بله، خب این برهان ابوالحسین بصری. یه بار دیگه اصل برهان رو مرور کنیم. اگر مقدم واجب نباشد جایز و ترک است. اگر جایز و ترک شد یا تکلیف به ما لا یطاق و وجوبش باقی باشد و هینه ازن، اگر وجوب باقی باشد بر وجوبش یا تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد یا خروج واجب مطلق از این که مطلق باشد. بنابراین این دوتا که باطل است، پس چی؟ پس شرطیه اولام باطل است، یعنی اینجور نمیتوند صحیح باشد که مقدمه واجب واجب نباشد، پس مقدمه واجب باید واجب باشد. خود آقای بروجردی یه نقدی دارند، نقد دقیقی است. می‌فرمایند که این هین ازن در برهان ابوالحسین بصری، اینا این ظرف رو به چی میخوان بزنید؟ هین چی چی؟ هین ازن، هین چی چی؟ این ظرف رو به چه بزنید؟ اگر ظرف رو بزنید هین از جاز ترکها، هنگامی که جواز ترک باشد. فرمان اگر اینو بگوی خیلی خوب، قیاس اولت درست میشه. چرا؟ چون حد وسط چه شده؟ تکرار شده. چون حد وسط تکرار شده قیاس اول شما درست میشه. اما ملازمه‌ای که در قیاس شرطیه دوم اخذ شده که کبرای قیاس هم هست، این ملازمه باطله. چرا؟ به خاطر اینکه هنگامی که جواز ترک مقدم شرعاً باشد، لازم نیست که ترک مقدم یکی از این دوتا محظور رو پیش بیاره. نه، اون وقتی که شارع وجوب شرعی نیورد رو مقدمه. خب کی گفت است که یکی از این دو محظور پیش میاد؟ نه خیر، هیچ کدومش پیش نمیاد. چرا؟ چون شارع وجوب شرعی نیورده، وجوب عقلی که سر جاشه. خیلی خوب، پس کجا تکلیف ما لا یطاق پیش بیاد؟ عقل حکم میکند برو مقدمشو بیار. وقتی مقدمه رو اتیان کردی، قدرت بر اتیانه به چی؟ به زیر مقدمه هم داری. پس کی گفت که بفرمایید اگر واجب در وجوبش باقی باشد تکلیف ما لا یطاق میشه؟ گفته است که به شما اسعد ساعت، برو رو پشت بام. دیگه نگفته نردبون بذاره برو، خودت که عقل داری نمیتونی بپری بری رو پشت بام که، برو نردبون ورده بیار بذاره برو. کجاش تکلیف ما لا یطاقه؟ اگه تو به مولا بگو جناب مولا چرا زور میگو، چی تو من برم رو پشت بام؟ چی جوابشو میده؟ اگه شما یه همچی خادمی یه کارگری اینجوری میگو مردی که خر، خب برو نردبون ورده بذاره برو، عقلت اینقدر نمیرسه؟ تعجب فهم کجاش تکلیف ما لا یطاقه؟ وقتی حکم عقلی هست بر ملازمه کافیست، یه حکم شرع نباشد که نباشد، چه اشکالی پیش میاد؟ در جنفم این یکی. بعد فرمودن که خب ممکن است که، یا بفرمایید که واجب دیگه بر وجوبش بخواد باقی باشد تکلیف ما لا یطاقه، یا واجب مطلق از کون واجب مطلق بودنش خارج میشد. چرا خارج میشد؟ وقتی لابدیت عقلیه وجود دارد، اون واجبم علا اطلاقش باقی باشه. تجمع فرمان، یعنی ما میگم آقا وجوب شرعی نباشد که نباشد، لابدیت عقلی که هست، و لابدیت عقلی کفایت مطلب. خود عقل میگه برو ورد و بیار مقدمه را، مقدمه را آوردی، واجب دو اتیان. خب این فرضی که شما حین ازن در برهان ابوالحسین بصری را ظرف رو بزنید به حین از جاز ترک، به جواز بزنید، این درست شد. و اما اگر آمدید گفتید نه، مراد از حین ازن حین جواز ترکوها نیست، که این جواب رو شما به ما بده که بگو جواز ترک شرعی با لابدیت عقلی با هم تنافی ندارد، عقل حکم میکند بیار برو بیار تکلیف انجام. اگر گفتید مراد از حین ازن یعنی حین از ترکت، وقتی که مقدمه ترک بشود، به جواز ترک نزنید، به خود ترک بزنید. و هین ازن یعنی هین از ترکت المقدمه. اگر زدید به این که ظرف یعنی هینی که ترک بشد، اون وقت شرطیت ثانیه قضی قیاس شرطیه دومی شما صحیحه. اگر شما شرط رو ترک کرد، شما اگر مقدمه رو ترک کردی، اون وقت شارع بازم بگد یا لزل مقدمه بیارده، نمیتونی بیاری تکلیف ما لا یطاق. و بخوادم در اطلاقش باقی باشد واجب، بله بفرمایید که نمیتوند دیگه در اطلاقش واجب باقی باشد، باید بگه اگر مقدمه را اتیان می کردی این بر تو واجب بود، حالا که نکردی دیگه نیست، اون دیگه واجب مطلق مطلق نیست، میشه واجب مشروط. اگر حین ازن رو به حین از ترکت بزنید، قضیه شرطی قیاس دومتون درست میشه، این دوتا محظور بار میشه. لکن یه اشکال داره، حد وسطتون تکرار نشد. در قیاس اول حد وسط تکرار نشده، وقتی حد وسط تکرار نشه قیاس محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. این نقد مرحوم آیت الله بروجه هم بفرمایید که تقریب استدلالشون بهترین تقریب است، نقدی هم که می‌فرمایند همینجور. به عبارت دیگر مرحوم آیت الله خویی هم همین نقد رو دارند، حالا با بفرمایید که عبارت اخرى و الا همینه. ایشون در محاضرات می‌فرمایند عدم وجوب مقدمه لازم ندارد یکی از این دوتا محظور را که تکلیف ما لا یطاق باشد یا خروج واجب مطلق از اطلاقش. چرا؟ می‌فرمایند تکلیف به ما لا یطاق مال اون وقتی است که شما قدرت بر ذل مقدمه نداشته باش و قدرت بر ذل مقدمه لازم دارد قدرت بر مقدمه را، اما قدرت بر مقدمه لازم ندارد امر شرعی به مقدمه باشد. حالا امر شرعی به مقدمه نباشد که نباشد، عقل که داری لابدیت عقلی کافی، برو مقدمه را اتیان کن، مقدمه را که اتیان کردی برس به ذل مقدمه. بنابراین این کجاش میشه تکلیف ما لا یطاق؟ توجه می‌فرمایید؟ این یک نکته. و اما عدم وجوب مقدمه می‌فرمایند معناش این نیست که تو مقدمه را نیار. عدم وجوب مقدمه معناش این است که شارع بر ترکش عقاب نمی کند. خیلی خوب، شارع بر ترکش عقاب نکرد، توجه می فرمایید، این دلالت نمی کند که بفرمایید که تکلیف به ما لا یطاق بشد یا واجب مطلق از اطلاقش سقوط کنه. چرا؟ چون عقل مستقل است به این که مقدمه رو شما بیار. خب و اگر خودت حکم عقلی لابدیت عقلیه را نادیده گرفتی و مقدمه را نیوردی و در نتیجه ذل مقدمه را نتونستی پشتش بیاری، کی گفت است که واجب مطلق از اطلاقش خارج می شد؟ نه خیر، واجب مطلق در اطلاقش باقی است، البته شما نمیتونی دیگه اتیان کنی. واجب مطلق ساقط می شود به اسیان. توجه می فرمایید؟ ببینید هر واجبی دو جور سقوط داره، یکی به طاعته، یکی به چی؟ یکی به اسیان. شما نماز صبح بدو که واجب است بخونی، یا بلند میشی وضو میگیری میخونی تکلیفت انجام دادی، یا میخوابی ترکش میکنی آفتاب که زد دیگه واجبی نیست، تموم شد.
یعنی برای بدون ترک مقدمه سبب ترک
مقدمه باشه؟ بله. شما وقتی که واجب نمازت رو نخوندی آفتاب که زد واجب ساقط شد، قضا که به امر جدیده، واجب شما ساقط شد، واجب شما پس میتواند سقوط پیدا کند هم به اطاعت هم به اسیان. الان شارع وجوب شرعی بر مقدمه ندارد، عقل که داری مقدمه رو بیار تکلیف رو انجام بده، به حکم لابدیت عقلیه اخذ نکردی، مقدمه رو نیوردی، وقتی مقدمه رو نیوردی رسیدی به ذل مقدمه، نمیتونی ذل مقدمه رو اتیان کنی. خیلی. واجب مطلق در اطلاقش باقی است، الا اینکه تو نمیتونی اتیان کنی تکلیف ساقط میشود به اسیان. توجه میفرمایید؟ پس محظور دومم بله پیش نمیاد، نه محظور اول پیش میاد و نه محظور دومی که گفتن. اینم بفرمایید که نقد مرحوم آیت الله خویی. امر ساقط می شود به اسیان. نماز صبحشو نخون تا آفتاب زد. وقتی آفتاب زد شاربش چی میگه؟ اون قضا امر جدید. اقض مافات به مافات. اون امر در وقت صلات چی شده؟ تموم شد. دیگه بهش یکی بگد که مثلا یک کسی صداش میزد تا آفتاب زد دیگه صداش نمیزنه. میگه پس چی تو شد دیگه صدام نزدی؟ خلاص دیگه تموم شد. دیگه امر ساق از بین رفت. وقتی امر از بین رفت سقوط پیدا کرد. دیگه من تو رو صدات بزنم برای چی؟ نماز رو نخوندی قضاشو. دیگه حالا قضاشو هر وقت میخوای برو بخون. توجه میفرمایید؟ امر همون جور که به اطاعت ساقط میشن به اسیان هم ساقط. اسیان کرد خلاص شد دیگه. توجه میفرمایید؟ ولذا این نکته است. خب یا شما دقیقا این قضیه را تو اون قصه ایتینی به قلمن و دواتن داریم. وقتی که اسیان کردن پیغمبر گفتن برید قومو انی. چرا؟ چون اسیان کردن دیگه. امر به اسیان هم ساقط میشه دیگه. نشستین چیکار کنید؟ برید خلاص، من دیگه کاری ندارم. بفرمایید این تالا دو تا نقد. نقد سومم براتون بگم. اینا شباهتایی به هم داره. نقد سوم مال شیخ محمد تقی صاحب هدایه است. میفرماد ممکن است کسی قائل بشود به سقوط واجب به اسیان. که اخدی مقدمه رو نیورد میرسد به ذل مقدمه، نمیتوند ذل مقدمه رو بیارد. نگون که واجب مطلق از اطلاقش خارج شده. نه خیر. واجب مطلق ساقط شد به اسیان. اما در اطلاقش باقی است. توجه فرمودید؟ این یک. و همچنین می توانید بگید که تکلیف، که تکلیف باقی است و تکلیف به محال لازم نمیاد. لنگه اول که گفت تکلیف به محال رو لازم دارد چون دیگه قدرت بر تکلیف ندارد، لازم میاد تکلیف به محال اگه واجب در وجوبش باقی باشه. میفرماد اینم تکلیف به محال لازم نمیاد. پس نه لنگه دوم درسته، نه واجب از اطلاقش خارج میشد، نه واجب در اطلاقش باقی است اما به اسیان ساقط شد. و اما لنگه اول که فرمود تکلیف به محال لازم میاد چون دیگه قدرت ندارد بر انجام ذل مقدمه، ایشون میفرماد تکلیف به محال اونیست که ابتداءن از ناحیه شارع اخذ بشود. به شما، به کسی که نابیناست تکلیف به محال بگد که بله ببین. به چلاقی که نمیتوند را بره بگه را برو. این میشه تکلیف به محال. تکلیف ما لایوتاق میشه، تکلیف ما لایوتاق محال. اما توجه میفرمایید؟ اما فرض بفرمایید تکلیف به نماز کرده که مکلفی که به 15 سالگی پسری که بلوغ پیدا میکند یا دختری که در سن خودش بلوغ پیدا میکند تکلیف به نماز داره. شما میگوید خب این تکلیفه، الان یه پسریست یه دختریست به این سن رسیده نماز بلد نیست بخونه. آن واحدم که نمازه نمیشه یه ساعته یادش داد، که طول میکشد چند روز اقلا تو از حمد و سورش و از وضوش و از مقدماتش و از ملازماتش و شرایطش اینا. اگه نگوی شما چند ماه طول میکشد، اقلا چند روز طول میکشد اینا یادش بدن نماز خوندن. من آقا میگه آقا این که چه تکلیف ما لایتاقی است، تکلیف ما حاله، این بچه بلد نیست نماز بخونه. توجه میفهم؟ خب این به سوء اختیارش بلد نیست نماز بخونه. دند خودشو والدینش نرم شه قبل از بلوغ اینا چیکارش کنن؟ یادش بدن، آموزشش بدن. رسید به بلوغ چه کرده باشد؟ بلد باشد تکلیفش را عطا کنن. توجه می‌فرمایید؟ اینی که تکلیف به ما لایتاق محال است، تکلیف ما لایتاقی است که این لایتاق و محالیت از جانب کسی که دارد جعل تکلیف می‌کند باشه. اگر این محالیت و به ما لا یطاق به سوء اختیار مکلف شد، به سوء اختیارش کاری کرد که نمیتوند تکلیف را انجام بده، به سوء اختیار خودش. توجه می‌فرمایید؟ خب این به سوء اختیار این محالیت نمیاره، به سوء اختیارت کردی. توجه می‌فرمایید؟ الان ما رمزونه، روزای تابستونه، تابستون و بلند و گرم، رفت به سوء اختیارش وسط آفتاب، اینقدر خودشو تو آفتاب تابون 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 تا الان تشنه شده داره هلاک میشه. بعد بگن خدایا آخه این چه برنامه ایست، من نمیتونم این روزه رو بگیرم. هم مرد که میخواست اینقدر تو آفتاب نچرخی، کی بهت گفت اینقدر تو آفتاب بچرخی؟ میخواستی ما رو میزون یخته استراحت کنی بتونی روزه دار بگی؟ اگر شما به سوء اختیار کسی تکلیف رو بر خودش غیر مقدور میکنه، این تکلیف به محال نیست، این به سوء اختیارش این کارو کرده. نسبت به گناهش هم همین جوری، به شما گفتیم میدوند باغیست رفقای لات و لوتش جمع، برد این باغ این لات و لوتایی که اونجا روزشو به خوردش میدن، بعد به اختیار خودش میره داخل این باغ، این در حکم افطار عمدی، نره تو این باغ. تو داری به اختیار خودت میری، میدونی اگه اینجا رفتی اینا دست و پادو میگیرن روزده به خوردت میدن. خب این افطار عمدی، خب نره تو این باغ. چون اگه میبردنت تو این باغ، بله این اکراه بود، این بفهم شد. اما اونا که به دعوتت کردن بیا، خودتم میدونی اگه من امرو مارم از اون رفتم تو این باغ، اینا لات و لوتن، دست و پا منو میگیرن، به زور روزه منو بخوردن. خب اینا که تکلیفه ما لایوتاونی، اینا به سوء اختیارش اخذ کرده. ترجمه فرمون اینجا هم همینه، خودش به سوء اختیار ترک مقدمه کرده و در نتیجه قدرت بر انجام تکلیف ندارد. این تکلیف ما لایوتاق نی، تکلیف ما لایوتاق تکلیفی که از ناحیه چه باشد؟ از ناحیه خود تکلیف باشد، نه از ناحیه سوء اختیار مکلف. اینم نقد صاحب هدایه. هدایت المسترشدین چاپ جامع مدرسین جلد 2 صفحه 129. نهایه آقای بروجردی صفحه 200، اون چاپی که جلد 1 و 2 با همه، چاپ جدید صفحه 200. بفرمایید که یه نقد دیگم، حالا اینم تقریبا گذشته زود میگم، همین داستان ظرفه. ناقد بله بزرگ میگه این هینه ازنو به کجا میزنی؟ ظرف، اگر ظرف رو به جواز بزنیم، میگه ما اختیار میکنیم که واجب در وجوبش باقی است و تکلیف به محالم لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر ای که وجوب در قدرت تأثیری نداره. میخواد شارع واجب کرده باشد، میخواد واجب نکرده باشد، این کاری به قدرت شما نداره. بنابراین واجب در وجوبش باقی است، تکلیف محالم لازم نمیاد، چون وجوب در قدرت عقص نمیشه. وجوب در قدرت عقصش غیر معقوله. قدرت نه، آقا میتونی این کارو بکنی یا نمیتونی؟ حالا میخواد واجب باشه، خود نمیشه. قدرت یعنی توانستن و نتوانستن. قدرت یعنی نه اینکه واجب است یا واجب نیست. که در جوهر مودی این ناقد صاحب وقایس در وقایه میفرماید اگر شما حین اذن در برهان ابوالحسین بصری را به حین از جواز ترک ها به جواز ترک بزنی، ما میگم شق اول رو اختیار میکنیم، میگم آقا ما قائل به اینیم که واجب بر وجوبش باقی است و تکلیف به محالم لازم نمیاد. چرا؟ به خاطری که تکلیف به محال اونه که تو قدرت نداشته باشی بر مقدمه،
اما حالا اینجا قدرت داری بر مقدمه، واجب نیست مقدمه بره. خب واجب نباشد میتونی بیاری که، خب برو نردمونو بیارو برو بالا. توجه فرمودی؟ این یکی. چرا با تکلیف به محال نیست؟ چون وجوب تأثیر در قدرت ندارد. اگر گفتید هین ازن هین اراد ترکها، هین ترک زدی، توجه میفرمایید؟ یعنی اون وقتی که ترک کردی، ایشون میگه ما لنگه دوم رو اختیار میکنیم. میگم چی؟ لنگه دوم رو اختیار میکنیم و میگم که واجب در وجوبش باقی است و واجب مطلق است و در اطلاقش هم باقی است. توجه میفرمایید؟ الا این که امر ساقط میشود به عصیان، چون مقدمش رو ترک کردی، نمیتونی ذل مقدمه رو اتیان کنی، نتوانستی ذل مقدمه رو اتیان کنی، واجبی که مطلق است در حقت، این واجب مطلق به عصیان ساقط میشه. این چهار تا نقد بر برهان ابوالحسین بصری. نقود دیگری هم هست دیگه، رومن للاختصار بسش دیگه، اونا رو متذکر نمیشیم. ملاحظه فرمودید چهار دلیل اقامه شد بر ملازمه شرعیه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه و هیچ کدومش تمام نبود. بنابراین هیچ دلیلی بر ملازمه شرعیه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.